رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان وکیل مدافع فیض عالی را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشید است. شکایت دادستانی کل را در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه بررسی دارند. در این دادگاه روز 22 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که فیض عالی به دیده و دانسته رساندن خبر دروغ نسبت به پرکرور متهم است. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیض عالی روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را به اساس نامید. این وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قول او فسادکاری کارمندان دادستانی به آژانس ضد فساد، شورای امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان شکایت کرد. دادستانی کل رسما شکایتش را شرح نداده است، ولی فیض عالی میگوید این نهاد دست داشتن کارمندانش را در فساد رد کرده، عریضه های او را دروغ نامیده است. او میگوید که بی دلیل عریضه ننوشته است و حاضر است در دادگاه بی‌طرفانه یا منصفانه آنها را اثبات کند. فیض عالی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده، درباره کار مقامات شرح ها می نویسد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که روسیه تلاش دارد پیش از شروع کار دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا نیروهای اوکراینی را از ولایت کورسک بیرون کند. اوکراین در ماه آگوست سال 2024 به ولایت کورسک وارد شده، تقریبا 1400 کیلومتر مربع از این قلمرو روسیه را زیر نظارت درآورد. ترامپ وعده داده است که با آغاز کارش در کاخ سفید در ماه ژانویه سال 2025 جنگ را در اوکراین خاتمه خواهد داد. مسکو اگر سری وقت نیروهای اوکراینی را بیرون نکند، اون وقت مجبور خواهد شد که زمینهایی در اوکراین اشغال کردهش را با کورسک عوض کند. زلنسکی میگوید روسیه تا امروز از همه بیشتر در کورسک تلفات داده است. در همین حال یک منبع نظامی اوکراینی گفته که کیف بیش از 40% زمینی گرفتش را در ولایت کورسک روسیه از دست داد. این منبع افزوده است حالا ما تقریبا 800 کیلومتر مربع را زیر نظارت داریم. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و نشانه‌گذاری منطقه‌های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستان ولایت سغد گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که به گروه‌های کاری تاجیکستان و قرغیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست که قطعه‌های باقی مانده یا تا این دم حل نشده این مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خط سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین در سرحد شد و از هر دو طرف ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بر اثر حمله های اسرائیل در مرکز بیروت پایتخت لبنان کمش 20 نفر کشته شد. حادثه روز 23 نوامبر اتفاق افتاد. وزارت تندرستی لبنان خبر داد که 66 کسی دیگر مجروح گشتند. این حال در زمان پیش آمد که فرستاده ویژه آمریکا برای سازش به پایان دادن درگیری های چند ماه میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان به منطقه رفته بود. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی که در پارلمان لبنان نماینده دارد و جنوب این کشور زیر نظارتش است. این گروه از حمایت ایران بهره‌ور است، ولی آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را بر روی خط سیاه وارد کرده است. خاخام یا روحانی یهودی تسوی کوگن را که از سال 2020 در امارات متحده عربی زیست روز 21 نوامبر امسال ناپدید یا گم شده بود، مرده پیدا کردند. مقامات گفتند که او کشته شده است. پلیس آمریکا و ماموران اکتشافی اسرائیل پیشتر فرضیه ای را بوده شدن او را بررسی داشتند. کوگن شهروندی اسرائیل و مالدوا را داشت. دفتر سروزیر و وزارت کارهای خارجه اسرائیل در پیام مشترک مرگ کوگن را عملی دهشتبار تروریستی نامیدند. آنها قول دادند که اسرائیل برای به جوابگری کشاندن گناهکاران در هر جای هستند تمامی وسیله ها را به کار خواهد برد. آژانس امنیت ملی اسرائیل به شهروندان این کشور مصلحت داده است که موقتاً به امارات متحده عربی نروند. و شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش روز 23 نوامبر مسئولیت حمله به زیارتگاه صوفیان را در ولایت بغلان افغانستان بر دوش گرفت. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در این حادثه که روز پنجشنبه یعنی 20 نوامبر اتفاق افتاد 10 نفر کشته شدند. بنا به گزارش ها این افراد هنگامی که در زیارتگاه سید پادشاه آغا سرگرم عبادت بودند هدف تیر قرار گرفتند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روز 23 نوامبر حمله را محکوم کرد و از طالبان خواست که حادثه را همه جانبه تحقیق کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان در شبکه ایکس نوشت که کم شماران یا اقلیت‌های مذهبی تا حال زیر تهدید جدی هستند و افسود که همه افغانستانی‌ها حق دارند در صلح و آرامی عبادت کنند. شاخه خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال اخیر مسئولیت چند حمله مرگبار در افغانستان بر عهده گرفته است.
سایز میشه که من دوباره خیلی ارزان سر دسته سامان ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبوده جمسید با آزر
اجازه ندادن آنها
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی
شبه گفوج هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت
www.azadi.org
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقازا ده. در شهر ژنو سوئیسریا شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینالز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نو حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربطی به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمانهای دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبکوا، سرگی رمانوف، بریجیت دوفو نمایش داده شد. تلاشهای او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش مورد عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها آرزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پرسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژوله پرسی حامی حقوق زنان و دختران از افغانستان برنده دیگری جایزه مارتین اینالز هم با دلیل های امنیتی در مراسم اشتراک نکرد، چون گفت بعدی رها شدنش از زندان و شکنجه های رژیم طالبان در مکانی امنی به سر می برد. پرسی بعدی سر قدرت آمدن طالبان و محدود شدن حقوق زنان و دختران به کار و تحصیل ده ها نمایش اعتراضی را در کابل و کندوز و دیگر شهرها سازمان داد و کتابخانه برای زنان باز نمود. سال 2023 دوام 3 ماه در زندان طالبان همراه با پسرش آزرخش شکنجه های روانی و جسمانی را پشت سر کرد، اما حالا میگوید هیچگاه از تلاشش دست نمیکشد و از دور هم باشد تا آخر برای حقوق زنان مبارزه میبرد. پرسی گفت
آنچه در افغانستان رخ میدهد صرفا یک چالش حقوق بشری نیست، این آپارتاید نیازمند واکنش جهانی و جدی است. مبارزات زنان در افغانستان نمایانگر شجاعت، مقاومت و اراده قوی آنهاست. زنان ما علی رغم تمام چالش ها به مبارزه خود ادامه می دهند. آنها در همه جا، در خانه ها، خیابان ها و حتی در فضای مجازی به مبارزه می پردازند. ما هر روز با این امید به مبارزه ادامه می دهیم که روز دختران و زنان افغانستان بدون هیچ ترسی از سرکوب و تبعیض به آرزوهای خود برسند.
پرسی در فیلمی که با شرکت او تهیه و در مراسم پخش شد گفت اولین کاری که به نشان اعتراض از آمدن طالبان کرد مویش را خیلی کوتاه برید و در یک انگشتش خالکوبی یا تتو زد. مراسم سپردن جایزه به نام مارتین اناس امسال باری 30 برگزار شد و مؤلفانش آن را امری مهم برای یادآوری به حکومت های نامیدند که حقوق انسان را پایمال میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلیم جان نصرالدینوف صاحبکار زاده تاجیکستان و دارای دو شهروندی که در امریکا در بازداشت است در نظر است بر اساس تبادل دوباره محبوسان با روسیه رها شود. من میرزا نبی خالق زاده روچه به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. زلفی اودینایوا همسر سلیم جان نصرالدینوف از خبر احتمالی تبادل او از رسانه ها آگاه شده است. زلفیه آدینایوا روز 21 نویبر به رادیو آزادی گفت ما حالا درباره هیچ چیز فکر کردن نمیخوایم، ببخشید نمیخوایم با ژورنالیستان صحبت کنیم. با همین زلفیه آدینایوا گوشی را گذاشت و به زنگ‌های بعدی ما پاسخ نداد. بعضی از رسانه‌های روس زبان هفته پیش گزارش دادند که احتمال آمریکا و روسیه در ماه فوریه سال 2025 گروه دیگر از شهروندان دستگیر شده خود را عوض کنند. مقامات روسیه و آمریکا تا این دم تبادل احتمالی بازداشت شده ها را تصدیق یا انکار نکردند. صحیفه مش، یک رسانه نزدیک به مقامات انتظامی روسیه، روز 12 نویبر نوشت در این فهرست 70 نفر در کنار اسم نیکلای گولسف، کریسینا پوزیرو و مکسیم مارچنکو نام سلیم جان نصرالدینوف نیز هست. سلیم جان نصرالدینوف 53 ساله زاده شهر پنجکن در ماه نویبر سال 2023 دستگیر شد. مقامات آمریکا او نیکلای گولسف و کریسینا پوزیرو را شریک می‌دانند. عیبر شونده سیوم کریسینا پوزیرو گفته از گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقش اکسپرت محصولات اعتراف می‌کند. وزارت عدلیه آمریکا پیشتر نوشته بود که به نصرالدینوف و گولسف تا 20 سال زندان تهدید میکنند. در پرونده آنها گفته شده است که عیبدار شونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین آمریکا با نام SH Brothers و Inc. SN Electronic Inc. مال و مواد تحریم شده الکترونی را از آمریکا و کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک در آمریکا شخصی شناخته و صاحبکار موفق دانسته می شود. گفته می شود وی مالک یا هم مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. افرادی که او را میشناسند میگویند نصرالدینوف سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان یاری داده است. وی دکتر علم اقتصادی است و رساله‌اش را در روسیه دفاع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاه کلاب حدود 20 منصبدار را برای شاهدی دادن علیه احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان به مرافعه دادگاهی دعوت کرده است. مرافعه او پسی درهای بسته در بازداشتگاه کلاب ادامه دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. احمد ابراهیم در نیمه ماه آگوست از سوی ماموران کمیته دولتی امنیت ملی در کلاب بازداشت شد. او را در اول به دادن پاره به مامور امنیت و سپس تندگرایی و تمجوی متهم کردند. هر سه اتهام جریمه و از 5 تا 10 سال زندان دارد. روزنامه‌نگار همه آنها را رد کرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات روز 20 نویبر بر رادیو آزادی گفت نزدیک به 100 منصبدار حاضره و سابق که دوام 5 سال اخیر به حساب بانکی نشریه پایک پول گذراندند بازپرسی شدند. به نقل مصاحب ما تفتیشات تلاش کرده است از روابط مالی احمد ابراهیم با این افراد حالتهای جنایی پیدا کند. اما اکثری آنها گفتند که قانونی به هفتنامه پایک آبونه شده برای سهم گذاشتن در کارهای فرهنگی کتابی او را خریدند. این منبع گفت تقریبا کسی به ضد احمد ابراهیم بیانات نداده است، ولی در این میان دادگاه نزدیک به 20 تن را به مرافعت دعوت کرده است، چون تفتیشات گفته است در مناسبت آنها و روزنامه‌نگار تمجوهی مشاهده می شود. احمد ابراهیم در برابر روزنامه‌نگاری درباره چهره های تاریخی کتاب می نویشت. در نشریه‌اش به چند منصبدار و تاجر برای یاری در چاپ کتابش رسما سپاسگزاری کرده بود. خود او در دادگاه اتهام تمجوهی را رد کرده تهمت دانسته است. نامی منصبدارانی که در مرافعه های دادگاهی شرکت کردند و باید شرکت کنند دسترس رادیوی آزادی شده است. یک منصبدار محلی که بازپرسی شده است به ذکر نامش روزی 20 نوامبر بر رادیو آزادی گفت او را زیر فشار قرار دادند تا علیه احمد ابراهیم در دادگاه صحبت کند. احمد ابراهیم 62 سال است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت مسئولیت نشر آن را بر عهده داشت. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند به کاری نشریهش برمیگردد. وزارت فرهنگ اجازتنامه کاری آن را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانش آن را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب‌های تنقیدیش می‌نامند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک ساکن 22 ساله نویای ظفرآباد با سرکشی از خدمت حربی گمانبر می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نوامبر گفت این جوان با جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرفای مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلوماتی بیشتر نداده است. با اطلاع رسمی نسبت این جوان به اتهام سرکشی از خدمت حربی و آلترناتیوی پرونده گشودند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72000 سومانی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. با مهاجرت منتی و اساسا به روسیه رفتن جوانان و فشار به خانواده آنها برای بازگردانیدن فرزندانشان پیشتر هم رسانه‌ای شده است. از جمله اول ماه نوامبر امسال والدین یک جوان در شهر خوجند گفتند کارمندان کمیسرات به آنها فشار می‌آورند که فرزندشان را که در روسیه تحصیل می‌کند برگردانند. نمایندگان کمیسرات حربی شهر خوجند این کار خود را قانونی گفتند. به نظر حقوقشناس دلربا سمدوا نبودی شرایط در قسم‌های نظامی، آزار سربازان و شرایط اجتماعی آیله‌ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می‌شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران منتی در این مسئله سبوکی‌ها داده شود. در گذشته نگرانی‌ها از مرگ و آزار و شکنجه سربازان در قسم‌های حربی بارها رسانه‌ای شده است. امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره با اعتراف امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده، 6 نفر از بیماری فوت دادند. رادیو آزادی در سال 2023 درباره مرگ کمش 5 سرباز خبر داده بود. نزدیکان همه آنها میگفتند که بد طبیعی بودن مرگ فرزندان خود باور ندارند و خواهان تحقیق هستند. فرمانی دعوت تیرماهی جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نوامبر امسال جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках: таджикском и русском.
پلیس اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. 4 مامور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سالهای دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زی جویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده اند. این دو نشریه ماه سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در امریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کردن نخست وزیر را به خلالدار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته های مطالبی نشر شده با اظهارات نتانیاهو در نشست خبری روز 2 سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهایی گفته بود که نشان میدهند حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت های پیدا شده در نخب های غزه ساخته برآمدند. لپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر داد و اعلان کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. امریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان ها را کشته است. گروه حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را گروهی تروریستی می دانند می گویند که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که امریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوامی بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42,000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادنا کلاسیک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات توجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادنا کلاسیک. ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
وزارت کارهای خارجی چین حمله مسلحانه را به شهروندان در مرز تاجیکستان و افغانستان سخت محکوم کرده، از دوشنبه خواسته است که این حادثه را موشیگافانه تحقیق کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر با تکیه به منابعش گزارش داد که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان یک شهروند چین کشته و 5 نفر، 4 چینی و یک ساکن محلی زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان هنوز شرح نداده اند، پکین خبر را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجی چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت آمیز نامیده شدیداً محکوم کرد و شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست چاره های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرنس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام می دادند. در این منطقه هممرز با افغانستان کارخانه نوی تیلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان با گذشت 2 روز از حادثه چیزی نگفتند. مرز ناحیه شمسالدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد، از قطعه‌های نظارتش مشکل سرحد تاجیکستان به شمار می‌رود. در گذشته در مرز ناحیه شمسالدین شاهین گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبانها ثبت شده بود. باری اول است که در پی حمله در مرز یک شهروند چین کشته می شود. این در حال است که طی ماه‌های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماه اکتبر امسال اعلان کردند که در پی ترکی در نزدیکی فرودگاه کراچی دو کارگری چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکیش را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. از جمله کمیته دولتی امنیت ملی 6 آگوست سال گذشته از کشته شدن 3 عضو گروه انصار الله و مصادره اسلحه زیاد خبر داد. سنجش و تصدیق این خبر به واسطه منابع مستقل مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگر آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهایی شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن،
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به مهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی، گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. 20 سال پیش در میانه های ماه نوامبر، پس از بحث و تلاش های دو ساله، مرزبانان تاجیک نظارت مرز تاجیکستان افغانستان را از مرزبانان روس بازپس گرفتند. آن زمان این بحث یکی از موضوعهای رقم یک رسانه‌های تاجیکستان و منطقه بود. یکی از چهره‌هایی که آن زمان تلاش می‌کرد و روی این بسیار تاکید می‌کرد، ژنرال نورعلی شاه نظرف بود که به قهرمان و چهره بد مطبوعات تبدیل شده بود. حتی برخی تحلیلگران و منصبداران این اقدام را نقشه شخصی ژنرال نظرف می‌گفتند. اما پشت این کار مشکل ولی مهم برای استقلال و ثبات تاجیکستان چه ماجرا گذشت و چه رد و بدل های وجود داشت؟ ژنرال نورعلی شاه نظرف که حالا بازنشسته شده است، امشب مهمان من در برنامه مهمان آزادی است که راز و نیازی این داد و ستد و موضوع های دیگر را از ایشان میپرسیم.
جناب ژنرال، بسیار خوش هستیم که برای آزادی فرصت دادید.
تشکر برای دعوتتون.
نورعلی شاه نظروف 78 سال داشته جنرالی بازنشسته است. ختم کرده دانشگاه آموزگاری کلوب و اکادمی وزارت کارهای داخلی اتحاد شوروی در مسکو، در ساختارهای حفظ حقوق 35 سال کار کرده، بعداً در ساختارهای دیگر دولتی ایفای وظیفه کرده است. تا سال 1992 در ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. معاون و سردار شعبه های گوناگون این وزارت در چند شهر و نواحی و دستگاه مرکزی این نهاد بود. سالهای 1994 سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی، سالهای 2003-2006 سردار سرستاد کمیته حفظ سرحدات دولتی و معاون اول رئیس این نهاد بود. سال 2008 معاون وزیر حالت های اضطراری تاجیکستان کار کرد. صاحب 4 فرزند و 7 نبره است.
بعد وزارت کارهای داخلی شما رفتید چند سال در شورای امنیت کار کردید و بعدن آمدید معاون اولی کمیته نو تشکیل حفظ سرحدات تاجیکستان و همزمان سردار سرستاد این نهاد شدید و همونجا موضوع بازگرداندن مرزها به دست نیروهای مرزبانی تاجیکستان داغ شد. من میخواستم این شما بگید که همین فکر یک فکری شخصی شما بود یا از بالا شما را گفتند که همین کار را باید شما بکنید و واسه شما سنجیدن همین موضوع حساسه که ببینیم روسیه چی واکنش نشان میدهد و بعد اگر مثبت بود پیش رویم، اگر منفی بود مثلا میشه فکر تغییر دید. چون که هر گونه فکر هست، من میخواستم که از همین جا شما هست که چه خیلی با وجود آمد این فکر.
من در اخت سال 2002 با من باعث موینی یکمی رئیس کمیته حفظ سرحدات و همچون سرور سرسیداد پشتوی سرحدی تعیین شدم. از بس که ما سابق میلیسانر بودیم تاکتیکا من میفهمیم خیلی کم بیشم باشم، لیکن سپیسیفیک خدمت سرحدی تماما دیگر چیزایی نه فهمیدنش کمتر مشکل تر های معاون ما генерал Рогов бут Александр Иванович ва профессионали пограничника Мефа Махамай Корбора. Бу аз хондани китобо сар кардем, китобо основа погранични службы мегам сар кардем. Ойста ойста хат кора сар кардем. Дарахат мушкил бут пограничнику мо хай нав таасис бут и дархат и дуйми сарат будан базиош. Базиош дар ناواگم خطی سرحدی ازبکستان و قرغزستان و اینا رو معاین کنم در کور بود. البته همون سال فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان بر اومد و در برای سپوریش دادن با ناحیه های منطقه های نزد سرحدی که برای ما باید بنا جدا میکردن و حساب باشش گاه و منم دیگر انفراستروکتورهایی که در همون نزد سرحد بودن ما دایجه هم تشکیل میکردیم، مثلا کمیندتور و پگران زستا و همه چیز رو تشکیل میکردیم. لیکن اصول شد بگیریم اکن سرحد سرحد افغانستان است. در جمهوری تاجیکستان هم قریب 26 گزارگوهای بین المللی وجود داشت اون وقتا. همه در اختیار پگران سرحدانوی روسیه بودن. یک مرتبه من نویای پاش را میخواستم اما پگران اتریاد در داخل شدم که اجازت هم ندادن در آمدن در من گنرال سردار سرسیداد کشورهای سرحدی و خیلی من حقوق ندارم که بدارم نه به اجازت خیلی ممکن است بودم. بعد آمده رئیس در گفتم خدا رحمتی عظیم عبدالرحمن خیلی همی خیلی های کنم من گفتم چه خیلی میشه دو مورا اجازت ندادن پگران اتریاد در داخل شدم در باید یک گپ تاریخی گفته عبدالرحمن گفت که همه تراکتر های کرداش خدمون یاد گرفته بیا همه حرکت کنم در کور که همه کش شود. ما افتا هم خیلی که رئیس پیش روی گذاشتن در کور شما ها بگیر و طرفش ما ها بکنم سکلاس عظیم و فرمان گرفتم راستی گفت بعد سر کردیم و ایستویستا سوزش نومارا برداشتیم سال 2003 تمام شد مهلت ده سالش. در حقیقت یک پونکت یاون سازشنامه سال 93 دا سازشنامه بین حکومتی با تاجیکستان قطعی روسیه امضا کردگی خیلی سال 93 وضعیت با همه معلومه که شخیل در کدام بولاد بود. یک پونکت رنجدگی که پو میره وستانولینیا پگرانیشنیخ ویسک تاجیکستانا может передаваться поэтапно участки государственной границы с Афганистаном. همون پونکت ما چسب میدیم دیگر وقتی خیلی ما سوژلما اصاری نو میکنیم لیکن شما سرانی ما برای خط باید که خط یکم در باشد باید که همه گزرگوها در اختیار ما باشد همین مثلا خیلی تو سال 2003-2004 اولاش را دوام کرد یک جلسه حکومت جناب دولی اقتان مرا پرسید گوگی نظر ما ایودای همین آره شما از ایودای حفظ سرحد میبروید یا نه من گفتم محترم جناب دولی با دستگیری شما در حقیقت ما از ایوداش میبریم 100% ایوداش میبریم بعد جلسه مرا بچنو سرزنش کردن دیگر
میباشید به این موضوع میاییم یک سوال دیگر یعنی این فکر که گویا که این موضوع در بالاهای حکومت فکر شده بود و بعد خواستن که به واسطه مثلا شخص شما یا که کمیته شما بسنجن این فکر اساس نداشت یعنی از پایان با وجود آمد بعد شما رساندید به بالا خب اندیشه هست که امی فکر کی رسوند به روزها که ما میخواهیم سازشنامه را بازبینی کنیم و مرز به دست خود بگیریم کی رسوند به روزها با واسه رسانه ها رساندید یا که مستقیمان اونا را در جریان گذاشته چخه بود؟
در حقیقت مطابق فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان همین هم از همون سال 2003-2002 در گوره همکوری سرادانوی تاجیک قطعی روسیه بود همون اجرایش همون فرمان من برداشتم خیلی نگاه کردیم که همکوری با کدام معنا خط یکمی سرحد در سرحد بانوی ما رو تماما اجازت نمیتن در آمدن در دید بانگو ها در تماما اجازت نمیتن با گرام پریستویتیسکی بستریچو و وخوری که خطی خوریجی ها مگذراند نمویاندوی ما تماما اشتراک نمیتن همه همه سبب شدن من همون فرمان را گرفتم نزد ریبولین رفتم من همون سردار ستادی خوشنوی سرحدی فدراسیای روسیه جنرال ریبولین
تاجیکستان
نه وای روسیه وای روسیه ما گفتم من فرمان هست برای چی شما من بعد قریب خیلی واشید کار کردم یگان بر نفهمیدم که شما دعوت کردین ما را یگان جو به اشتراک کردیم ما هم داریم ناشالیک پاگرانتریاد داریم خط دویم دام بوشو اگر بود اشتراک کرد کی گفت که خیلی سوزشنامه سرکش تمام بیشتر سوزر بود سر این آو سوزشنامه رو سرکم میکرد ما کپی سوزشنامه رو از امون رو گرفتم آمدم خیلی بعد یک جای کار کرده بعد ایمزوی که سوچی داشتید بینی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان و پریزیدنت فدراسیای روسیه بعد همین حیات کمیسیه دولتی تشکیل کرده شد دیگه تو دوره ایمزو کردن سوزشنامه ایلا ما سوزشنامه رو تیار کرده گی بده پیشنهاد کرده بعد امضا کردن بعد کمیسیو کار مثلا قبول کردن سرحد گویو که سر کردن
رساندین شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید مهمان من جنرال نورعلی‌شاه نظرف سردار پیشین سرستاد کمیته حفظ سرحدات تاجیکستان و معاون یکم وقت رئیس این نهاد است با جنرال نظرف در مورد قضیه ها ماجراهای پشت صحنه و دیگر دید و وادیدها برای دوباره بازپس گرفتن نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان از مرزبانان روسیه صحبت میکنیم در آغاز وقتی که شما این فکر به جانب روسیه رساندید همین واکنش های اولیشون چه بود اونا جدی قبول میکردن یا که
یک واکنش داشتیم خاطر سردار ستاد معاون فرمانده بود و معاون فرمانده جنرال پولکونیک یا گنرال آرم نه گنرال پالکونیم من اونقدر بخودی رو نستر رو سگم فامیلیش در همه کابینتی در همه گروهی پاگران ویسک راسیه در همه چه قدشی بخوری گذاراندیم در بعد خیلی در بوره همی سوزش نوما گبراتی سا بود ما گفتیم که باروسی بود میشه
مشکل نیست
уважаемый گفتیم товарищ генерал так вот в процессе вашей службы потом, ни разу вы нам не передавали материалы вот, для дальнейшего расследования. Вы потом нарушаете нормы международного права, потому что все преступления, нарушения границы, нарушители потом, совершаются на территории Республики Таджикистан. Поэтому в дальнейшем мы должны провести расследование, вы должны нам передавать все вещдоки и так далее. Бахандаш говорят, гуки, что вы пустите во второй круг потом две штуки. Мне очень стыдно от вас слышать это. Я бы хоть и габ там вообще. Как бы так подозревает и даже руководство, что якобы мы замешаны в этом. Балам Хадигаб там учит. Бадарбурай, а мы спецаппарат, агар мы говорим, закордонный. А мы норок в этом деле лошам моду в этом. Мова мусор, значит, мода кушкеленки, мова хативаю корка, да, мондаркор. Некина надо дан Росика, Розина шидан. Розиначинан, хай, созишно ба бади имзои ки дар сочишид, бади им бад комиссия ду тарафа ташкил кардан, мо вай каде кабул каде сарфана.
Бад аз гирифтани марз ба Афганистон, барои Тоҷикистон аз кадом нигоҳ муҳим буд? Аз нигоҳи сиёсӣ ё ки масалан истиқлолати мо зери саол набошад, ё ки аз лиҳози низоми амнитӣ ки мо бутонем субути давлатро таъмин кунем, ё аз ҳар ду нигоҳ?
Ако ден ба фикри шахси ба, аз нигоҳи сиёсӣ бад. Чунки мо давлати соҳиб истиқлол ҳастем, нишонаи асосии истиқлолият амина ҳудуд аст, сарҳад аст. Дар сарҳад бояд ки байрақи Тоҷикистон ҷилва кунад. Дар ҳамин кадом як гузаргоҳе ки набошад, бояд байрақи Тоҷикистон бошад. Хай дар бора бисёр навишта газетҳои Россия, ман бисёр танқид кардаги ҳастам ин масъала, лекин ҳамин гапа ман ҳамушин гуфта будам ки бояд ки байрақи монин аз нуқтаи назари сиёсӣ буд. Аз нуқтаи назари низомӣ агар бигирем, рости гап мо на он қадар ҳамоли ба даражаш расидагӣ бидем.
Шумо аласе ёд кардед, гуфте ки раис ҷумҳур мана хезанду гуфт ки назаров шумо дар ҳар ҷо ҳар хел суҳбатҳо мекунед, оё мо аз уҳдаи марз мебирем? То ҷое ки ман маълумот дорам аз баъзе суҳбатҳое ки пештар буд, баъд аз ин ҷаласа шумо ба дафтари кори муовини ҳамон вақтаи сарвазири Тоҷикистон генерал полковник Саидамир Зуҳуров меред. Дар онҷа вазири дифоъ Шерали Хайло ҳузур дошт, раис шӯрои амният Амирқул Азимов ҳузур дошт ва вазири корҳои хориҷӣ ҳузур дошт. Дар онҷа сару садоҳо, ё намедонам дуруст бошад ё не, ба шумо фишор мешавад ки шумо чӣ кор карда истодаед, шумо ба ин корҳо чӣ кор доред, мавзӯъ ҳасос аст, шумо Русияро душман мекунед, ин чизҳо. همین صحبت ها بود و از سوی کی مثلا همین گپا می شود؟
بله در حقیقت بعد همون جلسه ما دعوت کردن اتاق موبیل سروازیر محترم سید امیر زوروش طلباک نظارف شرالی خیرلویف امیرکول عظیمور همیو بودن همین طلباک نظارف منا سیار سرزنیش کرده روزی تکو تکیی خدد تو چی می خیلی گپا رو بزنی؟ تو چیو با اودا میگیری که اودا ای با سرات میبرو از کجا میبروی تو چی خیلی بتون میبخشن خیلی باید همین خیلی فکر که بیاک نشونه استقلالیت های روخه این دولت ایگو تا هر ماه یک سال دا گفت 10 میلیون دلار ضرر آوردی برای تاجیکستان ما برای چی؟ گفت که مردمی ما داروش کار میکند، از ما معاش میگیرد، همه زندگیش خوب میشود، اتونی خیلی اگر وای براود، وای جای کار از کجای 10 میلیون دلار کی میتد؟ خیلی دیگه چی میگویم؟ گپی شما خیلی کتون
من دیگه موقعی دیگه باش شما، خصوصا موقعی گنرال زهروف چی بود؟
موقعی گنرال زهروف، وای نه چی نمیگو اساس چه اگر بگیریم همه باتالیونی که در سه سه شوزام تشکیل کردن اینیشیاتیو سید امیر زوروش بود که همین قطعی در روسا یک جوه براون همین قطع یکمی سرحد در خدمت کردن گفتن حساب فرونت خلقی و بعد در حیات همون کمیته دولتی امنیت ملی داخل میشد که هم باتالیون همون دوره در بعد وای یوروگو با گنرال سایفلویف شده بوجه که سفرالی حاضر رئیسی ویترانوی هم پاگرام بویسک هست.
پس از هم که موضوع بسار داخت شده شما بسار صحبت میکردید و رسانه های خارجی زیاده شما صحبت میکردید و موضوع را بسار مطرح میکردید، شما با قهرمان منفی رسانه های روسیه تبدیل شدید. شما را میفتن که گنرالی که با فروشنده های مواد مخدر هم دست است و گویا که اونا را با اصطلاح آنها کریشوت میکند و حمایت میکند و این چیزها، این فشارها با شما تاثیر بد نمیگذاشت و این فکر در سرتان آمد که تغییر دهید از اون یک مسئولیت کلان رو که با دوش گرفته بودید؟
در حقیقت خیلی بودن خیلی گپ و فشارها بودن. لیکن ما روز میگفتم که اگر کسی که یک دلیل بیارد که ما یکون پریچاستنس دارم من نارکو بیزنس گویو که اگر ما سرحد اگر بگیریم دیگر آزاد میشود ما یوروپا را تاکی نارکوتیک میمونیم روسیه را یک دلیل گفتم اگر باشد ما مرحمت چکار میکنیم کدام بگیریم نیکی نبود من میدارم ما صد فویز از خودم باوری دارم که من در حیاتم باید کار کردگی نیستم و با همه 25 سالی کلنداری که در این بیده بودم مبارزه هم همی بود همه گروه های متشکل قطعی بود نرکن ترافیک کردی بلو و اینو قطعی من کار میکردم یامادم چه با ما قطعی گروه های باید داخل میشم البته این یکان اساس نداشت
وقتی که به این مصاحبه آمادگی میدیدم صحبت های زیادی شما را خواندم اظهار نظر های زیادی شما را خواندم در رسانه ها همچنین مطالبی که در این باره هست در همه جا شما همیشه اطمینان میدادید و اظهار باوری میکردید که نیروهای مرزبانی تاجیکستان آماده هستند که مرز بگیرند و از آن خوب حفاظت کنند ولی برخی کارشناسان هم در داخل تاجیکستان هم در خارج میگفتند که نه حالی ما به این سر نرسیدیم که مثلا تماما مرز بگیریم و این چیزها همین گونه دلیل ها بود شما چگونه توانستید که دلیل های اونا را ضعیف کنید یعنی فکر شما کی شما را حمایت میکرده حکومت
حمایتگر من حکومت بعد حمایتگر من جناب عالی پریزیدنت جمهوری تاجیکستان برای که اگر که وای همون سال 2004 یا 2003 بود سوچ اگر نمی رفتن همی سوزش نامه را امضا نمی کردن اگر ما گپ ما هوایی بود هیچ که ایداسی ما دیگر هیچی نمی آمد محافظگر ما همون پریزیدنت جمهوری تاجیکستان بود ما باوری ساعت فویز داشتن که البته پریزیدنت می خواهد که سرحد خط یکمی سرحد از ما باشد هم از خیتو هم از افغانستان این یاد خیلی این سابق دولت های اتحاد شوروی بودن نه اونقدر مهم بودن نه که افغانستان قطعی خیطا این هست همه مهم هست این هست باید که ما تحت نظارت میگرفتیم ما فکر میکنم که ما دستگیری میکردن
در داخل حکومت از چهره های بلند پایه دیگر بودن آدمایی که مخالف بودن شما را میفتن که بینک دیدم کار را
نه یکون کس گفتن که اما وقتی که خب بعد یه همون جلسه فکر و اندشه و خشونه گفتن بعد این یکان مراتبه دیگر یکان کس نگفت که تو نادرست میگوی ممکن نیست گفتن دستگیری میکردن نابرات میگفتن که کلان در کوره سهران گریفتن در کوره
سوال می دیدم چون که من وقتی خبرها را دیدم سال 2005 رئیس شما فرمانده کمیته حفظ سرحدات همون دوره جنرال مرحوم عبدالرحمن عظیموف در یک اترته است یک نقطه نظرش هست که وی گفته است که این گپ ها که گویا که ما روس ها رو میرانیم هیچ اساس ندارد مرزبانان روس در تاجیکستان پشیزی نمیمانند یعنی تا ابد میمانند گفته بود من گفتم که شاید دخورگی بود اون دوره در موقعی
نیکی خیلی همین خیلی گپ بود در خطا گپ بود که سرانبانو روسیه ساعت سو بامجه بودن تا دوره همین سالی 2003 را بسال 2002 را ساعت سال در افغانستان خیطای در دست همون سرانبانو روس بود نیما بگو ما از سرانبانو روس بسیار میندار هستی ما هر یک مثلا از طرف کمیسی دولتی من سو پریسیداتل بودم حیات کمیسی که از مرغوب ما سر کردیم قبول کردن سرانه تا ایواجه تمام انفراستراکتور را قبول کردیم روسو بسیار میناداریم چون که در یکان جا یکان پینهان نمی کردن از ما یکان چیزا تمام واسطه های مثال بگیریم همین از خوروکا پشوکا یاروخ اصلیه بغرض از گروپ های اروژه بگیم اگر بطر، بمپ، تانک، گرانت همیوت خیلی چیزارا زینیتکا و دیگر چیزارا مورا نمیدن مینامیوت مثال برای که من نمو ریگولی نا چند بار گفتم که خیلی همینو را مودا بسپورن آی گفت که از حسابی وزارتی تاک مینابارون ایراسی هم این از وزارتی دیفو هستن گفت ما خوب نداره مینار شما رو دادن داد
شما برنامه مهمان آزادی را میشنوید. مهمان من جنرال نورعلی شاه نظرف، سردار پیشین سرستاد کمیته حفظ سرحدات تاجیکستان و معاون یکمی وقت رئیس این نهاد است. با جنرال نظرف در مورد قضیه ها، ماجراهای پشت صحنه و دیگر دید و وادیدها برای دوباره بازپس گرفتن نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان از مرزبانان روسیه صحبت میکنیم.
با این خل آوازه ها بود که گویا که بسیار مهمات جنگی و لوازمات و سلاح و این چیزها را روسها به جانب تاجیکستان ندادن و اونا را خراب کردن و ترکاندن و گپ اساس داشت؟
برای گروه با یروخ اصلیه گروهی برای همه مورا ندید تانک باید بطیر بایمپی و مینامیوت و گرانتامیوت اینا همه گروهی در داخل میشهن برای همین وایا گفتن که از وزارت دفاع که هستن وایا مود اجازت نمیتن که ما شما دو بسپوریم بغرض همین دیگر همه چیزون ما قبول کرده ما ایموشیست و واروشنی همه انفراستراکتوری وایا را در 800 میلیون روبل روسیه قبول کرده که هستن از روسیانو حالا کم 800 میلیون نمیده همه وقت یک دلار 30 روبل بود یا که 34 روبل بود همه خیلی بود همه 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 حجت گذاری کرده گیم هر یک تیری گرفته گیم همه حجت گذاری کرده گیم لوازمات خوراکه پوشاکه همه چیزه
بحثی همین داد و ستد مرز یک سفر جنرال روس الکساندر مانیلوف شو خبرساز شد من میخواستم که همین قضیه را بگیرید برای چی آمده بود برای تمدید کردن حضور مرزبان آمده بود یا که همین چون که همون شب و روز مطبوعات بسیار می نویسد و به فکرم شما ملاقات شخصی داشتید با او همین چی قضیه بود
معاون فرمانده خشروی سرحدی روسیه در حقیقت مانیلوف دو مراتبه آمدگی بود همین دو مراتبه دارم با اخری کردگی هم قطعش عموان باید دستگیری کرد موقت روزی اگر شما تایور باشه من همین از اوده حفظی سرحد اگر برامده بطورین موروزی لیکن با همون شرطی که وای من برای همین مشاوره را باندن ایده همون مانیلوف بود که خیلی ما بسپوریم سرحده لیکن از حسابی همین افسروی روسیه با حیث مشاور باید که خیلی کار کنند داره بجا ما البته روزی شدیم به این فکر البته روزی شدیم سردار سرستاد قشنوی سرحدی جنرال پاکونیک همون فامیلی شد بایدون بودون آدم بایدون برامدن او قدیم وخوری داشته او هم همین مسئله قدی صحبت داشته
روس ها پافشاری نداشتن که مانن
نه روس ها از بالا که وای بعد که سازش نامه امضا شد وای دیگر چیکار پافشاری میکنن دیگر هیچی گفتن نمیتونن اما فقط کمیسیون تشکیل کردن روان کردن برای داد گرفتی خط سرحد
تا سازش نامه پافشاری بود
افشاری بود تو سازش نامه بود بعد سازش نامه باید دو پرزیدنت امضا شد دیگر کی افشاری مرده ایش کرد دیگر
تو چی سیر اسرار پشت صحنه همین بازپسگیری مرز بود
نه بایات شخصی من یکان فشار زگی نسته همون سال 2006 بود خب مو را همه مونا ای وظیفه آزاد کردن من دو تا موینی دیگر خدا رحمت حمیدوف من نظاموف کمیسر مو را آزاد کردن خب من را تکلیف کردن موینی وزیری حالتوی فوق‌العاده خب من گفتم من سرباز چیزی که بگن جوی که اگر تایین کردن ما تایورم راستا خدمت میکنه بعد تایین کردن موینی وزیری حالتوی فوق‌العاده
وابسته به وضعیتی که با وجود آمده است این طرف طالبان افغانستان در وضعیت مشکل و گروه های کلان تروریستی و از جمله زیاد شدن شهروندان تاجیکستان در حیات همین گروه های تروریستی امکان دارد که همین موضوع دوباره مطرح شود یعنی برگشت روس ها به مرز یا نمیدانم یک روز اینو به مرز برگردن این موضوع
من نشنیدم روسی که بگم گپ نیست حاضر قشروی سرحدی ما در حقیقت ترقی کردن حاضر خوب همون رزولتات هایی که دوره همون روسیانو دا بودن رزولتات های کوری اینو حاضر بسیارتره از کوروی ویادا بعد خیلی شکرانه تینجی و امانی حاضرش دا یاروک از همه جهت تو شکل میگن ابیسپیچین یا
تامین
همش تامین های وزیر بعد دستگیری بسیار یوروسایوز بسیار یوردام کرده گیای یا روسیه خودش هم بسیار یوردام کرده گیای من از کادروی بلند اختصاص همه اتریادو دا قریب ویپسنکوی اکادیمیا و من دانشگاهی روسیه کار کرده سام در اینجا موزر ها ما با پراغی گفتم میذاریم که در همه پرفیسانل پاگرانیشنی کن آزیر آشیارت اخیبگوه هم خوب هم آزیر تامینات شما با درجه اولیا او دوره که ما بودیم بعضی پوستگوه هم میرفتیم سرباز کلوش کردیز داده گیا بوار کنیم موزر
جناب گنرال شما یک دوره بسیار حساسی همین نهاد بگیم که یک از رهبرهای مهمش بودید یک کار بسیار تاریخی و بعضی ها میگن کار قهرمانانه و یک مسئولیت بسیار کلان اجرا کردید ولی خیلی زود شما از این نهاد رفتید اگر 2005 همین موضوع آرام آرام تمام شده باشد شما اول سال 2006 شما به وظیفه دیگر رفتید این به همه کارهایی که شما در اینجا کردید رابطه داشت زیر تاثیر همون بود یا چرا؟
نه به وقتی که عظیموف گیدا آزاد کردن و بجای عظیموف سیدامیر ظهورش تعیین شد که رئیس کمیته سرادون اکنون خیر رئیس ناو با بود که موینوی ناو ممکن بگیرد ممکن از امیل یواز بود که خیر مورا گرفتن های وظیفه اخیل دیگر یکم گپی دیگر نبود یکم
در وزارت حالاتای فوق‌العاده شما زیاد نمادید مگه بفکرم یک نیم یا دو سال کار کردید که هنوز سین سالتان به نفقه نرسیده بود شما را به نفقه یا خودتان برآمدید یا که به نفقه گسیل کردن من بازنشسته شدید همین قضیه جنرالی که در جوش و خروش میدان کارزار بود یک بار نفقه خور شد یا بازنشسته شد چی بود؟ چی قضیه داشت؟
با نفقه رفتن مرا به همین سوال ها دودگی بودن که برای چی؟ و همجا گفتگی بودن ما خودم درک ندارم ما تماما نبدونیستم ما دلی فکر میکنم که من هیچ وقت پیسه روی نمیکنم برای که من به حد توزه کار کرده اومده گیم فقط با منفیت دولت قانون کار کرده اومده گیم من به خدمه کار نکردم نه سروت جمع کردم نه یکان کار دیگه کردم همین از زرپلاتی در زرپلاتی زندگی کرده اومده گیم همه صبر و شکرانه خداوند اما دوره دام زندگیم تیج بودم دوره وزمینی دام میرسیدم چیزم فرزندوی خوش رو دارم همه اویلا همه بطربیه همه سویی کار مثل کار میکنم باشم ما یکان کامبودی هم نداشتم خیلی ما فکر کردم که ممکن نمیدونم برای چی خیلی گفتن که میره نفقه مایلش گفتم میره هیچی گرم نید همه کلیتا با همه خیلی ماندم کتیبه دام رومادم برفتم دیگر این شده میفهمم سال 2015 را نگاه کردم گفتم خیلی گفتن همه شاید یکی یکان کورد و فیرود میکنند یکی یکان دیدم که خیلی یکان کس دیگه باید هیچ کنم ایزانی بعد زندگی مجبور میکنم آدم هم من مجبور شدم رفتم باید شهروندی روسیه گرفتم باز پنسیه روسیه گرفتم
با ارزش هایی که شما برای آنها مبارزه کردید مرزی دولتی را از دست اونها کشید گرفتید بود رفته شهروانی گرفتید در پارادوکس نیست در تناقض نیست
لیکن روسیه دولتی بزرگ است روسیه خیلی میلچو در اهمیت نمیده
جنرالی نفقگیر از تاجیکستان است یا از روسیه؟ یک زمان گفته بودید که زمین دارید دهقانی میکنید حالا با چی کار مشغول هستید؟ با کجاها دعوت میشید؟ با جلسه ها با یکان چارابینی های مهمی دولتی سیاسی یا که هنوز هم دهقانی میکنم
نه دهقانی ها باز کردم نه که اون کشلوق ده دهقانی میکنم حقیقتا یک اوچاسکه دارم باغ کردیستم من بکار نمیمارم بعد جلسه ها ده بغرز وزارت کاروی داخلی دیگر ساختار ها من دعوت میکنم امچیز دعوت میکنم سرحدانو دعوت میکنم دعوت میکنن ولی پورا فراموش رو نکردن ممکن خیلی خداوند چند کرده دیگه عمر مونده دا باشه اگر در نصیب اون چیزی که باشن ممکن یک روز نه یک روز باید شد بزنیم یک روز نه یک روز یکی میپرسن که
روزی هستید؟ افتخار داره؟
صد فویز روزی هستم.
میشونم گفه بود.
اگر از سر نو جوان شم ویجدان اسلامی برفتم میلیسالیر میشم.
جنرال نورعلیشاه نظرف برای یک صحبت صادقانه بسیار تشکر.
با تشکر از نورعلیشاه نظرف جنرال خوشنامی تاجیک، برنامه امشب میهمان آزادی را به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدایار، پدرود تا درود دیگر.
نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دادستانی کلی تاجیکستان وکیل مدافع فیض عالی را به گمان دروغگویی نسبت به کارمندانش به دادگاه کشید است. شکایت دادستانی کل را در دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه بررسی دارند. در این دادگاه روز 22 نوامبر به رادیو آزادی گفتند که فیض عالی به دیده و دانسته رساندن خبر دروغ نسبت به پرکرور متهم است. این بند کدکس جنایی از 5 تا 7 سال جزا پیش بینی کرده است. فیض عالی روز 22 نوامبر شکایت دادستانی کل را به اساس نامید. این وکیل مدافع گفت پس از آن نسبتش به دادگاه شکایت شده است که از موردهای به قول او فسادکاری کارمندان دادستانی به آژانس ضد فساد، شورای امنیت و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان شکایت کرد. دادستانی کل رسما شکایتش را شرح نداده است، ولی فیض عالی میگوید این نهاد دست داشتن کارمندانش را در فساد رد کرده، عریضه های او را دروغ نامیده است. او میگوید که به دلیل عریضه ننوشته است و حاضر است در دادگاه بی‌طرفانه یا منصفانه آنها را اثبات کند. فیض عالی در شبکه‌های اجتماعی نیز فعال بوده، درباره کار مقامات شرح‌ها می‌نویسد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت که روسیه تلاش دارد پیش از شروع کار دونالد ترامپ پرزیدنت منتخب آمریکا نیروهای اوکراینی را از ولایت کورسک بیرون کند. اوکراین در ماه آگوست سال 2024 به ولایت کورسک وارد شده، تقریبا 1400 کیلومتر مربع از این قلمرو روسیه را زیر نظارت درآورد. ترامپ وعده داده است که با آغاز کارش در کاخ سفید در ماه ژانویه سال 2025 جنگ را در اوکراین خاتمه خواهد داد. مسکو اگر سری وقت نیروهای اوکراینی را بیرون نکند، اون وقت مجبور خواهد شد که زمینهایی در اوکراین اشغال کردهش را با کورسک عوض کند. زلنسکی میگوید روسیه تا امروز از همه بیشتر در کورسک تلفات داده است. در همین حال یک منبع نظامی اوکراینی گفته که کیف بیش از 40% زمینی گرفتش را در ولایت کورسک روسیه از دست داد. این منبع افزوده است حالا ما تقریبا 800 کیلومتر مربع را زیر نظارت داریم. نمایندگان تاجیکستان و قرغیزستان تعیین و نشانه‌گذاری منطقه‌های باقی مانده سرحد را بررسی کردند. ملاقات روز 23 نوامبر در شهر بوستان ولایت سغد گذشت. تفصیلات دسترس نیست. در خبر رسمی تنها گفته شده است که به گروه‌های کاری تاجیکستان و قرغیزستان جهت ادامه کار در این سمت دستور داده شد. معلوم نیست که قطعه‌های باقی مانده یا تا این دم حل نشده مرز کدامند. طبق خبرهای آخرین رسمی 94% خط سرحدی تاجیکستان و قرغیزستان معین شده است. دو کشور تقریبا 1000 کیلومتر خط مرز دارند. نامعینی در سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین در سرحد شد و از هر دو طرف ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. بر اثر حمله های اسرائیل در مرکز بیروت پایتخت لبنان کمش 20 نفر کشته شد. حادثه روز 23 نوامبر اتفاق افتاد. وزارت تندرستی لبنان خبر داد که 66 کسی دیگر مجروح گشتند. این حال در زمان پیش آمد که فرستاده ویژه آمریکا برای سازش به پایان دادن درگیری های چند ماهه میان اسرائیل و گروه حزب الله لبنان به منطقه رفته بود. حزب الله هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی که در پارلمان لبنان نماینده دارد و جنوب این کشور کشور زیر نظارتش است. این گروه از حمایت ایران بهره‌ور است، ولی آمریکا آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی حزب الله را بر روی خط سیاه وارد کرده است. خاخام یا روحانی یهودی تسوی کوگن را که از سال 2020 در امارات متحده عربی زیست روز 21 نوامبر امسال ناپدید یا گم شده بود، مرده پیدا کردند. مقامات گفتند که او کشته شده است. پلیس آمریکا و ماموران اکتشافی اسرائیل پیشتر فرضیه ای را بوده شدن او را بررسی داشتند. کوگن شهروندی اسرائیل و مالدوا را داشت. دفتر سروزیر و وزارت کارهای خارجه اسرائیل در پیام مشترک مرگ کوگن را عملی دهشتبار تروریستی نامیدند. آنها قول دادند که اسرائیل برای به جوابگری کشاندن گناهکاران در هر جای هستند تمامی وسیله ها را به کار خواهد برد. آژانس امنیت ملی اسرائیل به شهروندان این کشور مصلحت داده است که موقتا به امارات متحده عربی نروند. و شاخه خراسان گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش روز 23 نوامبر مسئولیت حمله به زیارتگاه صوفیان را در ولایت بغلان افغانستان بر دوش گرفت. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت کارهای داخلی طالبان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در این حادثه که روز پنجشنبه یعنی 20 نوامبر اتفاق افتاد 10 نفر کشته شدند. بنا به گزارش ها این افراد هنگامی که در زیارتگاه سید پادشاه آغا سرگرم عبادت بودند هدف تیر قرار گرفتند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان روز 23 نوامبر حمله را محکوم کرد و از طالبان خواست که حادثه را همه جانبه تحقیق کند. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان در شبکه ایکس نوشت که کم شماران یا اقلیت‌های مذهبی تا حال زیر تهدید جدی هستند و افسود که همه افغانستانی‌ها حق دارند در صلح و آرامی عبادت کنند. شاخه خراسان داعش پس از بازگشت طالبان به قدرت در 3 سال اخیر مسئولیت چند حمله مرگبار در افغانستان بر عهده گرفته است.
خرج این شو خیمت به حال خیلی ارزان کرد. دسته سامان
ارزان.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سباب این عبده از همچه با او در
اجازه ندادم اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
در ژنو به حقوق شناس زندانی تاجیک جایزه نوبل حقوق انسان دادند. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. در شهر ژنو شویسریا شام 21 نوامبر مراسم تقدیم جایزه به نام مارتین اینالز به بهترین حامیان حقوق بشر برگزار شد که این نوبت منوچهر خالق نظرف از تاجیکستان و ژوله پرسی از افغانستان برنده آن شدند. مکافاتی که به قول شهردار ژنو کریستینا کیتسوس جایزه نوبل برای حامیان حقوق انسان دانسته می شود، بر اساس قرار هیئت داوران 10 سازمان پیشتاز حامی حقوق انسان، آفی بین الملل، دیدبان حقوق بشر، سازمان جهانی ضد شکنجه و دیگران تقدیم کرده شد. منوچهر خالق نظرف برای تلاشش در حمایت حقوق اعتراضگران در ولایت مختار کوهستان بدخشان سال 2022 به 16 سال زندان محکوم شد. از نام او این جایزه را در ژنو جرالد ستیبروک رهبر سازمان جهانی ضد شکنجه گرفت. ستیبروک گفت خالق نظرف از نسل نو حامیان حقوق در تاجیکستان است که ربطی به نظام حکومت ندارد و رسالت خود را با صداقت و اعتماد قوی اجرا میکرد. در مراسم فیلم خورده درباره کارنامه خالق نظرف، نظری هم پیشگانش از سازمان های دیگری با نفوذ حامی حقوق روزا اوخلبکوا، سرگی رمانوف، بریج دیوفو نمایش داده شد. تلاش های او برای حمایت از حقوق ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان، ژورنالیستان، قربانیان شکنجه به قول همکارانش مورد عصبانیت مقامات در تاجیکستان شده است. تنها آرزوی من این است که او زودتر برگردد و ما و دوستانش را به آغوش بگیرد، گفت دختر خالق نظرف در این فیلم، در حالی که اسم او و مادرش یا چهره هایشان نشر نشد و تاکید گردید که پرونده او مهری مخفی دارد. هر دیداری ما با او باور دارم برای استادگری در زندان کمکش می کند، گفت همسری او در پشت نگارستان عکس‌های خانواده خالق نظرف. یکی از اعضای حکمان خالق نظرف و پرسی را صدایی به صداها نامید که در فضای سرکوب و فشارها تلاش کردند از حق هموطنان حمایت کنند. ژولاپورسی حامی حقوق زنان و دختران از افغانستان برنده دیگری جایزه مارتین انالس هم با دلایل امنیتی در مراسم اشتراک نکرد، چون گفت بعد رها شدنش از زندان و شکنجه های رژیم طالبان در مکانی امن به سر میبرد. پورسی بعد از سر قدرت آمدن طالبان و محدود شدن حقوق زنان و دختران به کار و تحصیل، ده ها نمایش اعتراضی را در کابل و کندوز و دیگر شهرها سازمان داد و کتابخانه برای زنان باز نمود. سال 2023 دوامی 3 ماه در زندان طالبان همراه با پسرش آزرخش شکنجه های روانی و جسمانی را پشت سر کرد، اما حالا میگوید هیچگاه از تلاشش دست نمیکشد و از دور هم باشد تا آخر برای حقوق زنان مبارزه میبرد. پرسی گفت
آنچه در افغانستان رخ میدهد صرف یک چالش حقوق بشری نیست. این آپارتاید نیازمند واکنش جهانی و جدی است. مبارزات زنان در افغانستان نمایانگر شجاعت، مقاومت و اراده قوی آنهاست. زنان ما علیرغم تمام چالش ها به مبارزه خود ادامه می دهند. آنها در همه جا، در خانه ها، خیابان ها و حتی در فضای مجازی به مبارزه می پردازند. ما هر روز با این امید به مبارزه ادامه می دهیم که روز دختران و زنان افغانستان بدون هیچ ترسی از سرکوب و تبعیض به آرزوهای خود برسند.
پرسی در فیلمی که با شرکت او تهیه و در مراسم پخش شد گفت اولین کاری که به نشان اعتراض از آمدن طالبان کرد مویش را خیلی کوتاه برید و در یک انگشتش خالکوبی یا تتو زد. مراسم سپردن جایزه به نام مارتین انالس امسال باری 30 برگزار شد و مؤلفانش آن را امری مهم برای یادآوری به حکومت های نامیدند که حقوق انسان را پایمال میکنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلیم جان نصرالدینوف صاحبکار زاده تاجیکستان و دارای دو شهروندی که در امریکا در بازداشت است، در نظر است بر اساس تبادل دوباره محبوسان با روسیه رها شود. من میرزا نبی خالق‌زاده‌روچی به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. زلفی اودینایوا همسر سلیم جان نصرالدینوف از خبر احتمالی تبادل او از رسانه‌ها آگاه شده است. زلفیه آدینایوا روز 21 نویبر به رادیو آزادی گفت ما حالا درباره هیچ چیز فکر کردن نمیخوایم، ببخشید نمیخوایم با ژورنالیستان صحبت کنیم. با همین زلفیه آدینایوا گوشی را گذاشت و به زنگ‌های بعدی ما پاسخ نداد. بعضی از رسانه‌های روس زبان هفته پیش گزارش دادند که احتمال آمریکا و روسیه در ماه فوریه سال 2025 گروه دیگر از شهروندان دستگیر شده خود را عوض کنند. مقامات روسیه و آمریکا تا این دم تبادل احتمالی بازداشت شده ها را تصدیق یا انکار نکردند. صحیفه مش، یک رسانه نزدیک به مقامات انتظامی روسیه، روز 12 نویبر نوشت در این فهرست 70 نفر در کنار اسم نیکلای گولسف، کریسینا پوزیرو و مکسیم مارچنکو نام سلیم جان نصرالدینوف نیز هست. سلیم جان نصرالدینوف 53 ساله زاده شهر پنجکن در ماه نویبر سال 2023 دستگیر شد. مقامات آمریکا او نیکلای گولسف و کریسینا پوزیرو را شریک می‌دانند. عیبر شونده سیوم کریسینا پوزیرو گفته از گناه خود را تنها در قسمت مشورت با هدف شستشوی درآمد از نقش اکسپرت محصولات اعتراف می‌کند. وزارت عدلیه آمریکا پیشتر نوشته بود که به نصرالدینوف و گولسف تا 20 سال زندان تهدید میکنند. در پرونده آنها گفته شده است که عیبر شونده ها با استفاده از دو شرکت ثبت شده در بروکلین آمریکا با نام SH Brothers و Inc. SN Electronic Inc. مال و مواد تحریم شده الکترونی را از آمریکا و کشورهای سیوم مثل ترکیه، هنگ کنگ، هند، چین، امارات متحده عربی خریده به روسیه فرستادند. سلیم جان نصرالدینوف در بین مهاجران تاجیک در آمریکا شخصی شناخته و صاحبکار موفق دانسته می شود. گفته می شود وی مالک یا هم مؤسس طربخانه با نام تندوری در بروکلین است. افرادی که او را میشناسند میگویند نصرالدینوف سالهای دراز در روسیه کار و زندگی کرده، از جمله در خرید و دسترس کردن تجهیزات برای ساختمان نیروگاه راغون در تاجیکستان یاری داده است. وی دکتر علم اقتصادی است و رساله‌اش را در روسیه دفاع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
دادگاهی کلاب حدودی 20 منصبدار را برای شاهدی دادن علیه احمد ابراهیم سردبیر نشریه پایک در ولایت ختلان به مرافعه دادگاهی دعوت کرده است. مرافعه او پسی درهای بسته در بازداشتگاه کلاب ادامه دارد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. احمد ابراهیم در نیمه ماه آگوست از سوی ماموران کمیته دولتی امنیت ملی در کلاب بازداشت شد. او را در اول به دادن پاره به مامور امنیت و سپس تندگرایی و تمجوی متهم کردند. هر سه اتهام جریمه و از 5 تا 10 سال زندان دارد. روزنامه‌نگار همه آنها را رد کرده است. یک منبع آگاه از تفتیشات روزی 20 نویبر بر رادیو آزادی گفت نزدیک به 100 منصبدار حاضره و سابق که دوام 5 سال اخیر به حساب بانکی نشریه پایک پول گذراندند بازپرسی شدند. به نقل مصاحب ما تفتیشات تلاش کرده است از روابط مالی احمد ابراهیم با این افراد حالتهای جنایی پیدا کند. اما اکثری آنها گفتند که قانونی به هفتنامه پایک آبونه شده برای سهم گذاشتن در کارهای فرهنگی کتابی او را خریدند. این منبع گفت تقریبا کسی به ضد احمد ابراهیم بیانات نداده است، ولی در این میان دادگاه نزدیک به 20 تن را به مرافعه دعوت کرده است، چون تفتیشات گفته است در مناسبت آنها و روزنامه‌نگار تمجوهی مشاهده می شود. احمد ابراهیم در برابر روزنامه‌نگاری درباره چهره های تاریخی کتاب می نویشت. در نشریهش به چند منصبدار و تاجر برای یاری در چاپ کتابش رسما سپاسگزاری کرده بود. خود او در دادگاه اتهام تمجوی را رد کرده تهمت دانسته است. نامی منصبدارانی که در مرافعه های دادگاهی شرکت کردند و باید شرکت کنند دسترس رادیوی آزادی شده است. یک منصبدار محلی که بازپرسی شده است به ذکر نامش روزی 20 نویبر بر رادیو آزادی گفت او را زیر فشار قرار دادند تا علیه احمد ابراهیم در دادگاه صحبت کند. احمد ابراهیم 62 سال است و سالهای دراز در رسانه‌های محلی و خارجی کار کرده است. او سال 2012 در ختلان نشریه مستقل پایک را تأسیس داد و تا زمانی بازداشت مسئولیت نشر آن را بر عهده داشت. اتهامی که او را با آن عیبدار و بازداشت کردند به کار نشریهش برمیگردد. وزارت فرهنگ اجازتنامه کاریان را تمدید نکرد و گویا برای دسترس کردن اجازتنامه او به یک کارمند کمیته دولتی امنیت ملی 2000 سومانی پیشنهاد کرده است. اتهامی که دوستانش آن را ساخته و پرونده او را قصاص برای مطلب‌های تنقیدیش می‌نامند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک ساکن 22 ساله نویای ظفرآباد با سرکشی از خدمت حربی گمانبر می شود. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 12 نویبر گفت این جوان با جای رفتن به ارتش با مهاجرت به روسیه رفته است. نظر خود جوان یا نزدیکانش به این حرفای مقامات معلوم نیست. وزارت کارهای داخلی نیز درباره او معلوماتی بیشتر نداده است. با اطلاع رسمی نسبت این جوان با اتهام سرکشی از خدمت حربی و آلترناتیوی پرونده گشودند. ماده 343 کدکس جنایی برای این اتهام تا 72000 سومانی جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. با مهاجرت منتی و اساسا به روسیه رفتن جوانان و فشار به خانواده آنها برای بازگردانیدن فرزندانشان پیشتر هم رسانه‌ای شده است. از جمله اول ماه نویبر امسال والدین یک جوان در شهر خوجند گفتند کارمندان کمیسرات به آنها فشار می‌آورند که فرزندشان را که در روسیه تحصیل می‌کند برگردانند. نمایندگان کمیسرات حربی شهر خوجند این کار خود را قانونی گفتند. به نظر حقوقشناس دلربا سمدوا نبودی شرایط در قسم‌های نظامی، آزار سربازان و شرایط اجتماعی آیله‌ها سبب سرکشی جوانان از خدمت حربی می‌شود. وی پیشنهاد کرده است که برای مهاجران منتی در این مسئله سبوکی‌ها داده شود. در گذشته نگرانی‌ها از مرگ و آزار و شکنجه سربازان در قسم‌های حربی بارها رسانه‌ای شده است. امبودسمن یا وکالتداری حقوق انسان در تاجیکستان در یک گزارش سالانه خود گفته است که در سال 2023 مرگ 40 سرباز در ارتش ثبت شده است. از این شماره با اعتراف امبودسمن 8 مورد خودکشی بوده، 6 نفر از بیماری فوت دادند. رادیو آزادی در سال 2023 در باره مرگ کمش 5 سرباز خبر داده بود. نزدیکان همه آنها می گفتند که بد طبیعی بودن مرگ فرزندان خود باور ندارند و خواهان تحقیق هستند. فرمانی دعوتی تیرمای جوانان به خدمت حربی در تاجیکستان روز 27 آگوست امضا شد. طبق این فرمان از ماه اکتبر تا نوامبر امسال جوانان تا 27 ساله به ارتش دعوت می شوند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
پلیسی اسرائیل یکی از یاوران بلندپایه‌ی نخست وزیر این کشور را با گمان فرستادن معلومات مخفی به رسانه‌های خارجی بازداشت کرده است. در این باره تلویزیون CNN خبر می‌دهد. 4 مأمور خدمات مخصوص اسرائیل هم در این کار گمانبر هستند. یکی از آنها را به حبس خانگی گرفتند. با گزارش CNN گمانبر اساسی الیزر فلشتین است که سال‌های دراز در بخش مطبوعاتی ارتش کار کرده است. ماه دکبر سال 2022 فلشتین مشاور نخست وزیر بنیامین نتانیاهو در امور کار با افسران تعیین شده بود. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که متهمان معلومات مخفی را به رسانه بریتانیایی زی جویش کرونیکل و نشریه آلمانی بیلد داده‌اند. این دو نشریه ماه سپتامبر امسال با تکیه به خدمات استخباراتی اسرائیل گزارش داده بودند که گروه حماس اسیران اسرائیلی را مخفیانه از نوار غزه به مصر برده است. حماس در امریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. هر دو نشریه همچنین نوشته بودند که فلسطینی ها در تلاش هستند تا جامعه اسرائیل را پراکنده کرده نخست وزیر را به خلل‌دار کردن مذاکرات صلح و آزادی گروگان ها متهم کنند. رویترز به این نکته دقت کرده است که نکته های مطالبی نشر شده با اظهارات نتانیاهو در نشست خبری روز 2 سپتامبر مانند است. نخست وزیر اسرائیل اول ماه سپتامبر و چند روز پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان کشته شده در غزه درباره پیدا شدن سندهایی گفته بود که نشان میدهند حماس در تلاش انتقال اسیران به مصر است. یائیر لاپید رهبران مخالفان در پارلمان اسرائیل اعلام کرد که حجت های پیدا شده در نخب های غزه ساخته برآمدند. لپید همچنین قید کرد که دفتر نتانیاهو گویا معلومات را به رسانه ها افشا کرده است تا امکان توافق برای آزادی گروگان ها خلل دار شود. در همین حال دفتر نخست وزیر اسرائیل دست داشتن در افشای اسناد مخفی را رد می کند. خودی بنیامین نتانیاهو گفت درباره فاش شدن سندهای مخفی از رسانه ها معلومات گرفته است. ارتش اسرائیل روز 1 سپتامبر از کشف 6 جسد گروگان اسرائیلی در یک تونل در رفح در جنوب نوار غزه خبر داد و اعلان کرده بود که آنها کمی قبل از پیدا شدن به قتل رسیدند. امریکا و اسرائیل باور دارند که حماس این گروگان ها را کشته است. گروه حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را گروهی تروریستی می دانند می گویند که این گروگان ها بر اثر حمله های هوایی اسرائیل به هلاکت رسیدند. جنگ در نوار غزه بیش از یک سال است که ادامه دارد. روز 7 اکتبر سال گذشته گروه فلسطینی حماس که امریکا و اروپا آن را سازمان تروریستی می‌دانند به اسرائیل حمله کرد و 1200 نفر را کشت و حدود 240 تن دیگر را هم گروگان گرفت. در پی آن اسرائیل به غزه یورش برد و دوام بیش از یک سال جنگ تقریبا همه زیرساخت‌های آن را کاملا از بین برد. این جنگ که تاکنون ادامه دارد باعث به هلاکت بیش از 42,000 فلسطینی شده است که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی می یابید.
وزارت کارهای خارجی چین حمله مسلحانه را به شهروندان در مرز تاجیکستان و افغانستان سخت محکوم کرده، از دوشنبه خواسته است که این حادثه را موشیگافانه تحقیق کند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. رادیوی آزادی روز 18 نوامبر با تکیه به منابعش گزارش داد که بر اثر حمله در دره زربوز ناحیه شمسالدین شاهین ولایت ختلان یک شهروند چین کشته و 5 نفر، 4 چینی و یک ساکن محلی زخمی شدند. در حالی که مقامات تاجیکستان هنوز شرح نداده اند، پکین خبر را تصدیق کرد. وزارت کارهای خارجی چین روز 19 نوامبر در بیانیه گفت حمله به قرارگاه یک کارخانه خصوصی چینی صورت گرفته است. پکین آن را حمله خشونت آمیز نامیده شدیداً محکوم کرد و شهروندان چین که در سرحد تاجیکستان و افغانستان کار میکنند خواست چاره های امنیتی را رعایت کنند. خبرگزاری فرانس پرنس نوشت که کارمندان سفارت چین در دوشنبه برای تحقیق به جای حادثه رفتند. منابع آگاه رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که چینی ها در دره زربوز کارهای اکتشافی انجام می دادند. در این منطقه هممرز با افغانستان کارخانه نوی تیلا نامنویس شده است. دو منبع آگاه از قضیه گفتند حمله از طرف شخصان مسلح و از آن سوی مرز صورت گرفته است. انگیزه اش معلوم نیست. مقامات تاجیکستان با گذشت دو روز از حادثه چیزی نگفتند. مرز ناحیه شمسدین شاهین با افغانستان که بیش از 100 کیلومتر درازی دارد، از قطعه‌های نظارتش مشکل سرحد تاجیکستان به شمار می‌رود. در گذشته در مرز ناحیه شمسدین شاهین گروگانگیری و حمله به شهروندان تاجیکستان و سرحدبان‌ها ثبت شده بود. باری اول است که در پای حمله در مرز یک شهروند چین کشته می شود. این در حال است که طی ماه‌های اخیر حمله به کارگران چینی در پاکستان افزوده است. مقامات پاکستان و چین ماه اکتبر امسال اعلان کردند که در پای ترکیج در نزدیکی فرودگاه کراچی دو کارگر چینی کشته و دست کم 8 نفر زخمی شدند. سفارت چین ترکیش را حمله تروریستی خواند. با وجود وعده های طالبان درباره استفاده نشدن خاک افغانستان از سوی گروه های تروریستی، مقامات تاجیکستان از آن طرف مرز نگرانی دارند. آنها سال 2023 از چند مورد عبور قاچاقچیان و تروریستان با سلاح به تاجیکستان خبر دادند. از جمله کمیته دولتی امنیت ملی 6 آگوست سال گذشته از کشته شدن 3 عضو گروه انصار الله و مصادره اسلحه زیاد خبر داد. سنجش و تصدیق این خبر به واسطه منابع مستقل مشکل است، ولی آن در رسانه‌های جهانی بیانگر آسیب پذیری تاجیکستان از خطرهایی شد که از افغانستان سرچشمه می‌گیرند. جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنالان در آبشاران، بایدا ستیزن بین هم ستیزن،
آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود به میهمان آزادی، با من ارشاد سلیمانی، گرداننده و تهیه کننده این برنامه خوش آمدید. 20 سال پیش در میانه های ماه نوامبر، پس از بحث و تلاش های دو ساله، مرزبانان تاجیک نظارت مرز تاجیکستان و افغانستان را از مرزبانان روس بازپس گرفتند. آن زمان این بحث یکی از موضوعهای رقم یک رسانه های تاجیکستان و منطقه بود. یکی از چهرهایی که آن زمان تلاش میکرد و روی این بسیار تاکید میکرد جنرال نورعلی شاه نظرف بود که به قهرمان و چهره بدی مطبوعات تبدیل شده بود. حتی برخی تحلیلگران و منصبداران این اقدام را نقشه شخصی جنرال نظرف میگفتند. اما پشت این کار مشکل ولی مهم برای استقلال و ثبات تاجیکستان چه ماجرا گذشت و چه رد و بدل های وجود داشت؟ جنرال نورعلی شاه نظرف که حالا بازنشسته شده است، امشب میهمان من در برنامه میهمان آزادی است که راز و نیازی این داد و ستد و موضوع های دیگر را از ایشان میپرسیم.
جناب جنرال، بسیار خوش هستیم که برای آزادی فرصت دادید.
تشکر برای دعوتتون.
نورعلی شاه نظرف 78 سال داشته، جنرال بازنشسته است. ختم کرده دانشگاه آموزگاری کلوب و اکادمی وزارت کارهای داخلی اتحاد شوروی در مسکو، در ساختارهای حفظ حقوق 35 سال کار کرده، بعداً در ساختارهای دیگر دولتی ایفای وظیفه کرده است. تا سال 1992 در ساختارهای گوناگون وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. معاون و سردار شعبه های گوناگون این وزارت در چند شهر و نواحی و دستگاه مرکزی این نهاد بود. سالهای 1994 سردار ریاست مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخله، سالهای 2003-2006 سردار سرستاد کمیته حفظ سرحدات دولتی و معاون اول رئیس این نهاد بود. سال 2008 معاون وزیر حالت های اضطراری تاجیکستان کار کرد. صاحب 4 فرزند و 7 نبره است.
بعد وزارت کارهای داخلی شما رفتید، چند سال در شورای امنیت کار کردید و بعدن آمدید معاونی اولی کمیته نو تشکیل حفظ سرحدات تاجیکستان